أقبض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. الرابع السببية نحو قوله تعالى إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجلة، وقول أبي طالب في النبي صلى الله عليه وآله وأبي يستسقى الغمام بوجهه شمال اليتامى عصمة للأرامل. بحث در معانی حرف جر با بود. معنای چهارم سببیت هست. درباره با در بسم الله الرحمن الرحیم من دیگه خیلی معطل میشم، آدرس ها متعدد هست، چند آدرس عرض میکنم فقط دوستان خودشون مراجعه بکنن. خب حواشی که بعضا دارن مطالبی مثل دمامینی دستوری و امثال این ها، مرحوم سید هم در حدائق اگر اشتباه نکنم صفحه 5 بحثی داره، کشاف جلد اول، المیزان جلد اول و همچنین سلسبیل، باز همون اوائلش مطالبی دارند این جواران که دوستان مراجعه میکنند. معنای چهارم سببیت هست. سببیت دوستان آشنا هستند، دلالت میکند بر سبب و علت انجام فعل. بر سبب و علت انجام فعل یعنی مجرور به این با، علت است برای فعلی که متعلق با است. حالا فعل کم عرض میکنیم معنای اعمش دیگه، چه فعل اصطلاحی یا غیر فعلی که میتواند متعلق قرار بگیرد برای حرف جر. مثال میزند ایشان به آیه شریفه انکم ظلمتم انفسکم، شما به خودتان ظلم کردید، به اتخاذکم العجله، سبب ظلم شما به خود شما چه هست؟ این که شما گوساله را انتخاب کردید برای پرستش. اینکه گوساله را برای پرستش انتخاب کردید این علت و سبب است برای اینکه شما ظلم به خود کرده باشید. مثال دیگری که ایشان مطرح می کنند، ما سه مثال داریم در این بحث، شعری است از جناب ابی طالب علیه السلام در باره نبی اکرم صلوات الله علیه که بیان کرده است و ابیض یستسقا، یستسقا یعنی طلب باران می شود، الغمام یعنی سحاب ابر. به وجههی متعلق است به یستسقا. سمال به رفع بخوانیم خبر می شود برای مبتدای محذوف، بعضی هم به جر شاید مطرح کردن که صفت باشه برای ابیض، چون می دانید ابیض اینجا فتحش جریست دیگه، علامت جره، واو ربت اصطلاحاً دیگه که در نحو چهار یا خواندن دوستان یا خواهند خواند. نحو 5 اسمه، اسمتون، باز همینطور اسمتون، اسمتن، مواضع اسمتون به معنای نگاه دارنده، اسمت اون چیزی میگن که مدافع باشه، نگاه دارنده باشه. ارامل جمع ارمله به معنای اون زن محتاج و مسکین، بعضی ما هم تعبیر به همون بیوه زن میکنن دیگه. سمال و ترکیبشو عرض کردیم، زیاد ترجمهشو نگفتیم. کسی که مشکلات دیگران رو برطرف میکنه، ملجأ و پناه مردمه، بخشش میکنه به دیگران. خب دوستان دقت کنید، تعبیه از ترکیب دیگری هم براش مطرح شده، معطل نمیشه. چه بسا یا چه بسیار کم از ربه فهمیده میشه، مرد نورانی، مرد نورانی سپید رویی که طلب باران میشود از ابر به سبب روی او، این به سبب برکت روی او و او. ابیض هم طبیعتا صفت موصوف محذوفه دیگه، یعنی برجل ابیض که این صفت دارد، فریاد رس و پناه یتیمان است، سمال الیتاما و مدافع فقرا و بیوه زنان. اسمتون للارامل، و او مدافع فقرا و بیوه زنان صفت معنا کردیم. حالت جعلی میتونم دوستان جمله هم در نظر بگیرم. خب شاهد در اینجا روشنه دیگه، با در به وجههی و ایشون با سببیت در نظر دارند. طلب باران میشود از ابر که سببش برکت روی این شخص سپید رو هست دیگه. خب اینها خیلی معطلی نداشت. اما و منهو لقیتو به زیدن الاسده، از جمله مثال های با سببیت با لقیتو به زیدن الاسده هست. طبیعان علم بدیع رو نمیخونن دیگه، در جواهر خونده میشه یا نه؟ میخونید؟ هنوز که نرسیدید. خب یه اشاره مختصری طبیعتا باید به یک نکته بکنیم تا این مثال روشن بشه. حتی امکانم دوستان یکی دو جمله‌ای که در اواسط مطلب عرض میکنم یاد داشت کنن مناسب. علم بدیع محسنات معنویه و لفظیه داره، که یکی از محسنات معنویه اون، چون این بدیع رو توارد بشید اولین مطلبش همینه دیگه، که محسناتی داره کلام. این محسنات یا معنویه هست یا لفظیه هست. از جمله محسنات معنویه تجریبه، که تعریف تجرید رو با ترجمه‌ای که از عبارات آقایون هست من سریع عرض می‌کنم، دوستان یادداشت می‌کنن، توتالاً دقت می‌کنن روش. تجرید آن هست که، تجرید آن است که ان ینتزع من امر ذی صفت امر آخر. من ترجمه‌اش رو عرض می‌کنم که روشن‌تر باشه. انتزاع شود از صاحب صفتی امری، از صاحب صفتی امری. من لابلای تعریف هم توضیح میدم دوستان دقت کنن. صاحب صفت اینه چه؟ آی محمدی اطهر، اینی موصوف دیگه. امری یعنی چه؟ انتزاع شود از یک موصوفی، یک کسی که صاحب صفت امری. این امر یه صاحب صفت دیگر، دقت میکنید؟ یه صاحب صفت دیگر، امر دیگر انتزاع شود از صاحب صفتی امر دیگر که این امر انتزاع شده بالای انتزاع شده دوستان کوچک بنویسن اثر که بعد رو مثال تطبیق بدیم روشن بشه که این امر انتزاع شده مالند همان امر منتزع من هست. بالای منتزع من دوستان بنویسن زید، مانند همان امر منتزع من هست در صفت. بالای صفت هم می‌نویسن شجاعت. و این انتزاع به خاطر بیان مبالغه است، بیان که توضیح مبالغه هم اینه و بیان این که آن صفت در حد کمال در منتزع من موجود است. منتزع من هم خلاصت زید باشه. شما بیان میکنید لقیتو به زیدن الاسده، لقیتو به زیدن الاسده. در این مثال دقت کنم دوستان که تعریف روشن بشه، خیلی روشن و ساده هست، در حدی که ما نیاز داریم کاملا روشنه. در این مثال انتزاع شده است از جناب زید که زید ما چه هست؟ صاحب صفت. زید صاحب یک صفتی، صاحب چه صفتی؟ شجاعت دیگه، صاحب صفت شجاعت است. جناب اسد انتزاع شده است از زید صاحب صفت یک امر دیگری. چی انتزاع شده؟ اسد. یعنی شما وقتی که زید رو میبینید از او اسد انتزاع میکنید که انده چی رو دارید مانید؟ اسد رو. اسد انتزاع شده که این اسد مانند زید است در صفت شجاعت. خب این انتزاع به چه خاطر است؟ به خاطر بیان مبالغه، به خاطر اینکه بگید در منتزع من جناب زید صفت شجاعت در حد اعلا و کمال خودش وجود داره. وجهش هم روشنه دیگه، چون فرد اعلای از شجاع چه حیوانی است؟ اسد دیگه، شیر هست. فرد اعلای از شجاع جناب شیر هست. البته تجرید اقسام متعددی داره، شاید تا 7 قسم شمردن برای تجرید. یکی از اقسام تجرید اون هست که به همراه با جاره بر سر منتزع من استعمال بشه، که اصطلاحا بهش میگن با تجریدیه. الان همین گونه هست نیست؟ با بر سر چی آمده؟ بر سر منتزع. یکی از موارد استعمال تجریده، با منتزع من بر سر، با جاره بر سر منتزع من داخل شده است. عرض خدمت عزیزان نسبت به این که این با چه باعث اختلاف نداره، این نسبت به با حرف جری که در تجرید بر سر منتزع اختلاف داره. یکی از اقوالی که در مقام وجود دارد این است که این با سببیه. بعضی با رو با مصاحبت میدونن، بعضی با رو با ظرفیت میدونن، اما یکی از اقوالش این هست که با چه باشد؟ سببیت. یعنی من ملاقات کردم به سبب زید چه کسی را؟ جناب شیر را. حتی به سبب زید هم روشنه دیگه، ملاقات کردم به سبب ملاقات زید جناب شیر را. اینجا یه مصدری که انه مورد لحاظ هست دیگه، ولذاست که ایشون تعبیر به منهو میکنه. چرا تعبیر به منهو میکنه؟ به خاطر دو نکته. اولا این بحث صرفا ادبی نیست، بلاغی هم هست، دوستان باید توجه بکنن. ثانیا و منوهو، اینی از هم مواردی که ما بارو باید تبعیت میدانیم. چرا؟ چون بعضی بارو مصاحبت، بعضی بارو ظرفیت میدانیم، اختلاف نظر دیگه، لذا چون تعبیر منوهو میکنه اشاره به اختلاف اقواله، اشاره به اختلاف اقواله، لذا میفرماید و منوهو و منوهو لقیتو بزیدن الاسده، ملاقات کردم به سبب زید جناب اسد را. حالا بعضی ها میگن اینی ملاقات کردم همراه زید اسد را، بعضی میگن اینی ملاقات در زید اسد را، بیان دارن برای خودشون دیگه، نگاه میکنن عزیزان در حواشی هم فکر میکنم باشه. ای به سبب لقائی ایاهو، ایاهو یعنی زید دیگه، ملاقات کردم شیر را به سبب ملاقات کردنم جناب زید را، جناب زید را. الخامس و المصاحبه، معنای پنجم معنای مصاحبت هست که بعضن بهش با الملابسه یا با اول حال هم تعبیر میشه. مصاحبت شاید به خودی خود معناش برای دوستان روشن باشه دیگه، یعنی انضمام و همراهی شیئی شیء دیگر را، همراهی شیئی شیء دیگر را. نکته ای که در اینجا قابل توجه هست این هست که ایشان ولو صریحاً مطرح نمی فرماین، اما آقایان و ادبا دارن، ایشون هم ضمناً داره در ضمن عبارتش فهمیده میشه که علامت باء مصاحبت چه هست. باء مصاحبت دو علامت داره، یک علامت که می شود گفت طبیعتاً در قالب موارد معانی حروف جر که عرض می کنیم این جاریست، خب باء مصاحبت یعنی باء به معنای معا دیگه، حالا با یه مدار تسامح، باء به معنای معا، لذا علامت و نشانهش این است که ما بتوانیم باء رو برداریم به جا چی بذاریم؟ معا بگذاریم، که اگر توانستیم و خلال معنوی ایجاد نشد نشانگر این است که با معنای معه هست. علامت دوم، لذا بعضی گفتن علامت المصاحبه ان یصح حذف حرف الجر و وضع کلمت معه مکانه فلا یتغیر المعنا، این عبارت به عزیز همون اشاره دارن به علامت اول. علامت دومی هم که بیان شده این هست که ما بتوانیم حرف جر با و مجرورش رو برداریم به جاش حال نحوی قرار بدیم، یعنی در معنا بتوانیم حال معنی حال نحوی رو در نظر بگیریم، که خیلی هم با حرف جر معنی مصاحبت رو حال ترجمه میکنن دیگه، حال ترجمه میکنن. اگر گفتیم جا زیدون به زهک، جا زیدون به زهک یعنی معزهک به همراه زهک، بتونیم به جای این عبارت چی بگیم؟ جا زیدون زاهکن. اکثر زمینه در بیانشون هر دو مورد هم وجود داره، بذارید اون مثال ها رو بخوانیم. الخامس و المصاحبه، نحو قوله تعالی اهبت بسلام، مانند قول خداوند تبارک و تعالی که فرموده است اهبت بسلام، ایشون چگونه تفسیر میکنه؟ ای معهو، اینجا که عرض کردم ضمناً مطرح میکنه، این نشانه اوله، یعنی به جای با چی میتونیم بذاریم؟ معه میتونیم بذاریم. و قول زینب الصغرا سلام الله علیها خطابا للمدینه، قول حضرت که خطاب کردن به مدینه منوره سال روز شهادت امام جواد علیه السلام هم هست که تسلیت عرض میکنیم محضر عزیزان. خرجنا من کبل اهلین جمعا رجعنا لا رجال ولا بنینا. ملک خطاب به شهر مدینه هست، بل اهلین عرض به خدمتتون که این با اهل متعلق است به کون عام، حال است از فاعل خرجنا اهلین یعنی نزدیکان، لا رجاله خبر لا رجاله که لا نفی جنس هست موجودون مقدر است، یعنی لا رجال بیننا ولا بنینا که لا دوم زائده هست، الف بنینا هم الف اطلاقی، بعد جمله لا رجاله ولا بنینا رو هم می توانیم حال بگیریم از فاعل رجعنا. خارج شدیم از تو ای مدینه، بالاهلین جمعا در حالی که به همراه نزدیکان خود بودیم همگی، رجعنا رجوع کردیم به سوی تو ای مدینه، که اینها در معنا وجود داره دیگه، در حالی که مردان و فرزندان ما در میان ما نبودند. شاهد در باء بالاهلین هست که باء مصاحبته. می فرماید وقد اختلف فی الباء من قوله تعالی فسبح بحمد ربک. مطرح می کنم که در آیه شریفه فسبح بحمد ربک نسبت به این که این با چه بایی هست اختلاف نظر شده. بعضی مطرح کردن که این با مصاحبته، با رو با مصاحبت دونستن. در چه صورتی با مصاحبت؟ این منار دقت داره، دوستان دقت کنن که من نیازی نباشه پای تابلو یادداشت بکنم. در صورتی که حمد ربک مصدر مضاف به مفعول باشه، مصدر مضاف به مفعول باشد، فسبح بحمد ربک، طبیعتا فاعل چه است؟ بله ضمیر فاعلی مخاطب که مقدره دیگه، چون حمد هم مصدر ضمیر رو مستتر قبول نمی کند. یعنی تسبیح کن خداوند را در حالی که حمد کننده هستی پروردگارت را، در حالی که حمد کننده هستی پروردگارت را. لذا ایشان می فرمان تقدیر عبارت در این صورت این میشه فسبح حمدن لربک، تسبیح کن پروردگارت را در حالی که حمد کننده هستی لهو پروردگارت را. خب ایشون میگه فسبح حامدن، تو پرانتز دوستان دقت کنن تفسیر به چی میکنه جار و مجرور رو؟ تفسیر به حال میکنه. این همون نشانه دومی است که عرض کردیم بعضی ها میگن، یعنی به جای جار و مجروری که باش مصاحبت است میتونیم چی قرار بدیم؟ حال نحوی. اصلا همین آیه شریفه رو بعضی مثل سبان تفسیر میکنن به مع حمد ربک، اشکال نداره، عرض کردیم مع میتونیم بذاریم، تفسیر به حال هم میتونیم بکنیم. عزیزان به یکی دو نکته توجه کنن، خصوصا حالا نکته که مهم هست در اینجا عرض کنیم که عبارت روشن بشه، این است که ایشون میگه تقدیر عبارت سبح حامدن له، سبح حامدن له، بعد تفسیر میکنه ای نزه و امالا یلیق به و اثبت له ما یلیق به. خب یعنی چه نزه و امالا یلیق به؟ و اثبت له ما یلیق به. محضر عزیزان عرض بکنیم که تسبیح و حمد اختلاف معنوی دارن. در یکی از تفاصیلی که معمولا مطرح میکنن، حمد رو مختلف ترجمه میکنن. تسبیح اصطلاحا میگن هو تنزیح عن صفات المکروه، به این اعتبار که ایشون اینجوری ترجمه میکنه. تسبیح منزه کردن و دور گرداندن از صفات ناپسنده. اگر شخصی رو از صفات ناپسند دور کنید، از او بری کنید صفات ناپسند رو، یعنی چیکار کردید؟ او رو تسبیح کردید. که میگن دائما دوستان در روز چندین بار میگن سبحان الله الحمدلله، خب اینها ترجمه چه هست؟ میگید سبحان الله معمولا چی ترجمه میکنید؟ پاک و منزه هست خدا، این به خاطر همینه دیگه، چون تسبیح تنزیه از صفات مکروهه هست. و حمد هو ثناء به صفات الجمیله، حمد ثناء و ستایش است به وسیله صفات نیکو، به وسیله صفات نیکو. لذا ایشان تفسیر به چی میکنن در اینجا؟ بله، میفرمان ای نزه هو سبه هو، یعنی نزه هو، پاک و منزه گردان خداوند را. اما لا یلیق به، از آن چیزی که سزاوار نیست خداوند به آن چیز. این میشه معنای چی؟ معنای تسبیح. حامد الله یعنی چه؟ یعنی به اثبت له ما یلیق به، ثابت کن برای خداوند اون چرا که سزاوار است به آن چیز. این میشه معنای حمد، معنای حمد. من نمیدونم دیگه بیشتر از این معطل بشیم اینجا یا نه، فقط میکنید بذارید من فقط تذکر بدم، چون هم حال مناسبی نداریم هم دیگه عبارت نداریم، فقط دوستان روش فکر میکنن. تفسیری که جناب ابن هشام در اینجا میکنه از نظر ظاهری مدار دچار مشکل هست. چه مشکلی داره؟ احسنتون، ایشون تفسیر میکنه به دو فعل امر، نزه اثبت، درسته؟ نزه اثبت، در حالی که حامدن در این عبارت حاله. تقدیر ابن هشام برداشت میشه که ما دو امر داریم، امر به تسبیح، امر به حمد، در حالی که حامدن حال است. آیا امر به شیء ملازم امر به حال از اون است؟ امر به تسبیح ملازم به امر حالی که قید این تسبیح هست هست یا نه؟ مثلا اگر گفتید اضرب زیدن ضاحکن یا اکرم زیدن ضاحکن، آیا امر به اکرام زید، امر به اکرام زید، امر به حال رو هم میفهمانه یا امر به حال رو نمیفهمانه؟ یعنی ضاحکن قید دخیل در حکم میشود یا نمیشود؟ بله، خیلی معلوم نیست دیگه، ما قرار شد فقط سوال عرض کنیم. سه حالت داره، این سوالات رو باید توضیح بدیم، تو بعضی حالات میشه تو بعضی حالات نمیشه. این فرق طبیعت استعانت هست که این مورد هست، اگر حوصله به حالی هم دوستان داشتن هم ما داشتیم شاید در بعضی از جلسات آینده عرض بکنیم. به طور کلی عرض به خدمتون، گاهی حال وقتی که در حیز امر قرار بگیره امر محسوب میشه. اینجا از همون موارده، دقت میکنید، به همین خاطر است که ایشان تفسیر میکنه به دو فعل امر. نکته مهمی هست اما بذارید رد بشیم، این مدار بیشتر پیش بریم تا وقت خودش.
و قیل للاستعانه. نه دوم درباره این آیه شریفه این است که با استعانت هست. اینجا در صورتی است که ما هند رو مصدر مضاف به فاعل بدانیم، مصدر مضاف به فاعل بدانیم. خب وقتی شد مصدر مضاف به فاعل، دوستان بفرمایید فاعل که هست؟ بله، مفعول که هست؟ حامد که رب، محمود، محمودم رب دیگه، حامد و محمود هر دو رب هستن، پروردگار هستن. لذا چون در این صورت حامد و محمود هر دو رب است، حامد و محمود هر دو رب است، طبیعتا ما مفعول به مقدری داریم به عنوان نفس، ایشون تعبیر میکنه به این خاطر دیگه، مفعول به مقدری داریم که به عنوان نفسه. دقت کنم دوستان عبارت رو، و قیل للاستعانه بعضی گفتن که با در این آیه شریفه برای استعانت است، والحمد مضاف الی الفاعل، کنار فاعل مثلا رب، حمد مضاف به فاعل است، ای سبح و سبح به حمد ربك، یعنی چه؟ یعنی سبح و پاک و منزه گردان خداوند را به ما، به وسیله چی؟ که حمد بهی نفسه، حمد می کند پروردگار به آن چیز خودش را، حمد می کند به وسیله آن چیز خودش را، چون محمود خود پروردگاره، حامد هم خود پروردگاره، زه تعبیر به نفس میکنه دیگه، حامد است نفسش را، خودش را. عزیزان اجازه بدن بمانه که دیگه خیلی حال بحثش نیست، شاید از کیفیت بحثم به مدار تده بشه. السلام علیکم و رحمت الله. نمی‌خواستم، یعنی نمی‌خوام اینو بگم.